ای شکوه نام تو در جان و تن، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، ای بلند سفر از ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. آسمانت دور باد، دشمنت در تیرگی ها کور باد، تا جهان باقی نامت ای وطن، تا جهان باقی نامت ای وطن، هم صدا با نغمه های نور باد، هم صدا با نغمه های نور باد، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
ای بلند سرفراز ایران من، بسیار بسیار از همراهی و همدلی شما نازنین هموطنانمون در این مرز پرگوهر، سرزمین دوست داشتنی ایران جان، ایران زمین سپاسگزارم. بار دیگر اجازه میخوام به احترام نازنینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان برنامه پیوسته باشن عرض بکنم که مرز پرگوهر وحدت رو به شما عزیزان همراه با اعیاد پرجشن و سرور ماه ربیع عرض تبریک و شاد باش داشته باشم. ما در برنامه مرز پرگوهر تلاش میکنیم بر 4 مؤلفه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مناظری متفاوت و مجزا از یکدیگر با رویکرد نگرش تبیینگر در قامت همکلامی با عزیزان و مهمانان و بزرگوارانی که افتخار همکلامی با اونها رو داریم از یک سو، و از سوی دیگه نگرش ها، آرا، پیشنهادهایی که شما در حقیقت برای هرچه بهتر و پربارتر شدن این برنامه ارائه میدید رو تقدیم بکنیم، و امیدوارم آنچه که میتوانیم به شما تقدیم بکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و شما هم ما رو از آرای خودتون محروم نسازید. 3955 سامانه پیام کوتاه و 162 شماره رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما عرض درود و ادب و احترام دارم مسئله جناب آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، همچنین اعیاد رو تبریک عرض می کنم، به ویژه قرار گرفتن در هفته وحدت رو. به مرز پرگوهر خوش آمدید جناب قادری بزرگوار. جام قادری قربان، صدای من رو دارید؟ خب همکاران دارن تلاش میکنن تا این ارتباط رو به نحوی برقرار بکنن که ما بتونیم با کیفیت مطلوب صدای جناب آقای جعفر قادری رو از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشیم تا ادامه نگرش ها و پشت خط هستن. بسیار عالی. من عرض ادب و احترام مجدد دارم مسئله شما جناب قادری و عیاد رو تبریک عرض میکنم. خب احتمالاً جایی که ایشان هستن از نظر آنتندهی مطلوب نیست. یک تمع اگر صدای ما رو میشنون من این تمنا رو دارم کمی در حقیقت جای خودشون رو تغییر بدن که ما بتونیم با شکل مطلوب تری صدای ایشان رو دریافت بکنیم و گفتگو رو مسئله شما عزیزان شنونده هم ارائه بدهیم. در حال تلاش هستن همکارانمون تا با جناب آقای جعفر قادری آنچنان که عرض کردم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار بکنیم و با ایشان صحبت خودمون رو در این برنامه ادامه بدیم. پشت خط هستند. جناب قادری عزیز عرض ادب و احترام من رو مجددا پذیرا باشید. عیاد رو تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم و تبریک میگم ایام هفته وحدت رو در خدمت شما بزرگوارم.
خدمت طریق ماست. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب قادری بزرگوار. ما هر شب در برنامه مرز پرگوهر افتخار همکلامی با یکی از حداقل با یکی از عزیزان نمایندگان خانه نمایندگان مردم در خانه ملت رو داریم. برای تلیعه کلام این عزیزان پرسشی مشترک داریم و بعد با توجه به کمیسیونی که این بزرگواران حضور دارن یا شاخه تخصصیشون بحث تخصصی رو آغاز می‌کنه. اما پرسش مشترک جناب دکتر قادری بزرگوار بر اهمیت و لزوم جریان تبیینگر در آن اکنون روزگاری که داریم سپری میکنیم، آنچه که مورد تأکید مقام معظم رهبری است و آنچه که خودمون اصلا به عنوان یک رسالت اجتماعی در قامت یک شهروند اون رو احساس میکنیم، از زاویه دید شما اهمیت مسئله جهاد تبیین بر چه مؤلفه‌ای استواره؟
نگاه کنید، ما توی شرایطی هستیم که دقیقاً باید این اطلاعات لازم در اختیار جامعه قرار بگیره، هم از توانمندی و ظرفیت ها و عملکرد و موفقی که داشتیم، هم مثال و مشکلاتی داریم و کاسی ها که در جامعه وجود داره، بجای اینکه خودمون تفسیر روسی از مثال و موضوعات رو جامعه رای بکنیم، اجازه ندیم که دیگران تفسیرهای غلطی رو از مثال و موضوعات مردم ارائه بدن و باید یه اصلا امیدی در جامعه بشن. باور این من باید شرایط فعلی به اصلا بحث تبیین یک نیاز کاملا ضروری است و در هر شرایطی باید اطلاعات به شکل دقیق و کاملا درست در احتر مردم گذاشته بشه تا مردم با خوبی بتونن اوضاع احوال رو و شرایط رو درک بکنن و دقیقاً درگیر این تحلیل‌های غرض‌ورزانه که از جانب برخی از عناصر خارجی و بعضاً داخلی بنزاده میشه قرار می‌گیرن.
درود بر شما. بسیار عالی. و حال شما رو در قامت یکی از نخبگان و تحصیل کرده های کشورمون در حوزه علم اقتصاد در حقیقت خطاب قرار میدم و اون رویکرد تخصصی رو در قالب این گفتگو با شما مطرح میکنم. به حال باید پذیرفت تلاطم اقتصادی در سایه تحریم های ظالمانه دشمنان تأثیر خودش رو به شکل مستقیم حتی میان عموم افراد جامعه هم گذاشته. خب قطعا این مسئله در رخدادها و رویدادهای کلان اقتصادی هم رخنمایی میکنه، اما خدا رو شکر چه در سایه تمهیدات عزیزان قانونگذار بزرگوارانی که در خانه ملت هستند، نهاد دولت، حاکمیت و البته شخص مقام معظم رهبری توانستیم از بسیاری از این پیچ ها عبور کنیم. اما به هر حال مؤلفه اقتصادی یکی از همان ابزارهایی است که دشمن تلاش میکنه چه در قالب قلب واقعیت و حقانیت و چه به قول معروف گفتنی اهرم قرار دادن این مسئله نسبت به هدف قرار دادن بنیانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اون زهر خودش رو بریزه. به اعتقاد شما چون در بسیاری از گفتگوهای رسانی هم که شما پیش از این انجام دادید جهاد تبیین رو یکی از اصلی ترین پلهای ارتباطی برای همراهی بیشتر مردم خطاب کرده و قطعا میکنید، نگرش بر مؤلفه‌های اقتصادی تا چه حد میتواند هم تعامل بیشتر و همراهی بیشتر مردم رو با سیاست‌های اقتصادی کشور از یک سو داشته باشه و از سوی دیگر بتونه کار دولت مردان رو آسان‌تر بکنه؟
یه کنن همطور که اشاره کردیم ما توی شرایط سخت دشوار هستیم که به اصطلاح در کنار مسائل و موضوعات داخلی که ممکنه ناشی از سوء تدبیرها و معضلات داخلی باشه، بحث فشارات خارجی و تحریم ها الان باید شده که ما شرایط مناسبی رو نداشت باشیم. در این حال که موفقیت های خیلی خوبی رو داشتیم،
قطعاً
باید بپذیریم که در حال متناسب با انتظارات و توقعات مردمون، چیزی که حق مردم هست، نتونستیم امکانات مادی و امکانات اقتصادی رو برای مردم فراهم کنیم. یه واقعیتی است که باید بپذیریم که مسائل و موضوعات اقتصادی روی همه مسائل و موضوعات تاثیرگذار است. نمیخوام بگیم که اقتصاد زیر بناست، ولی باید بپذیریم که همه مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی متأثر از مسائل و موضوعات اقتصادی هست. اگر مسائل اقتصادی حل بشه و مدیریت بشه، خب تو حوزه دیگه هم ابزار امکانی که برای کشور رقم میشه، ابزار امکان مناسبی هست و میتونه تأثیر مناسبی روی مسائل و موضوعات دیگه هم داشته باشه. بنابراین باید تبیین بکنیم که دلیل این مشکلاتی که الان وجود داره چی هست و تو خیلی از آزا که ممکنه برگرد به سوی مدیریت های ما، باید دقیقا به سوی مردم رو کاملا روشن بکنه و تبیین بکنیم که این بخشاها متأثر از تحریم نیست، یا تو بحث تحریم باید در این حالی که به هر حال باید مردم رو توجیه بکنیم که خب تحریم ها اینطور نیست که بدون تأثیر باشه، قطعا تأثیر میذاره، ولی همه مسائل مشکلات ما ناشد تحریم نیست و بخش غلطاجش برمیگرد این که برحال نتونستیم از ظرفیت داخلی و خوبی استفاده بکنیم و باید بپذیریم که معضلات مدیریتی و مشکلات مدیریتی که در جامعه داریم نشه از سوی تدبیر خودمون از بخش از مشکلات رو پایید شده و این تبیین و توضیح مسائل کمک میکنه که مردم هم رفتار معقولتر و منطقی داشته باشن و طبعا توی انتخابشون ما که کشوری هستیم که در همه پست‌ها و مسئولیت‌ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از رأی مردم برمیلی به وسیله خبرگان انتخاب میشه که به سر مردم انتخاب شدن، مجلس شورای جامعه، ریاست جمهوری، مجلس شوراها، همه اینا نوعی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به وسیله رأی مردم انتخاب میشن و مردم هم اگر به خوبی براشون روشن بشه که ریشه مسائل مشکلات در کجاست، چه بخشش برمیگرده به سوی تدبیرها و معضلات و مشکلات مدیریتی، طبعا اونا هم تلاش میکنن که در انتخابشون افرادی رو داشته باشن که بهتر بتونن مسائل مدیریت بکنن و پاسخگوی انتظاراتشون باشن. و دقیقا اینطور نباید بشه که ما بیام آدرس غلط بدیم و اصلا موضوعات که در جامعه وجود داره رو به جاهایی ارتباط بدیم که اصلا ارتباطی نداره و جاده تبیین کارش دقیقا اینه که به درستی مردم رو به آدرس های درست مرتبط بکنه و درست بده که دقیقا به صلاح در جهت حل معضلات و مشکلات بتونیم شرط بمهی رو برد.
انشاءالله این صراحت لهجه شما و دقتتون در حقیقت در بیان مؤلفه‌ای یکی از ویژگی‌هایی است که ما همواره حداقل در قالب افتخار همکلامی با جناب دکتر قادری دریافتیم. اما مسئله‌ای که جناب دکتر دارید بهش اشاره می‌کنید که من هم کاملاً با شما هم عقیدم که نباید همه تقصیرها رو بر با وجود سهمی که داره بر عهده و گرده تحریم‌ها بگذاریم و گاه در حقیقت این سوء مدیریت‌ها که بی هیچ تردیدی باید به ولی نعمتان اصلی این نظام یعنی مردم عنوان بشه و نشان داده بشه، در برخی از موارد خب صورت نگرفته. تقریبا هم نمیتونیم ما شخصی در مقام رئیس دولتی رو پیدا بکنیم در این 14 دولتی که سپری کردیم که هر یک از این عزیزان و بزرگواران بر استفاده کردن از نخبگان و خبرگان در مناسب مختلف و متعهد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاکید نکرده و البته انجام هم داده باشه، ولی همواره این آسیب هم یعنی گاه ضربه هایی که ما از سوء مدیریت ها خوردیم هم گفته شد، اما کمتر تا کنون از زبان بزرگوارانی چون شما شهیده شده که باید به مردم گفته بشه که برخی از این آسیب ها، حالا اینجا مثلا نگرش اقتصادی رو ما پاشو به میان آوردیم، در ساعت این سوء مدیریت هاست. اما مسئله این است که چگونه باید گفته شود، از چه طریقی اصلا باید رصد بشه این سوء مدیریت ها و بعد بیان بشود. خیلی کوتاه این نکته رو عرض بکنم. به عنوان مثال 24 بهمن سال 1400 خورشیدی که من افتخار هم کلامی با شما رو در رسانه دیگر خبرگزاری بین‌المللی قرآن ایکنا با همین محور یعنی مسئله جهاد تبعین داشتم، شما دو کشور رو در همسایگی شرقی و غربی ما مثال زدید، ترکیه و پاکستان، که با وجود ارتباطات خوبی که حداقل به نسبت ما با دول غربی خاص حالا ایالات متحده آمریکا دارن و خب قاعدتا پس باید وضعشون خیلی بهتر باشه، ولی چه از نظر تورمی و چه از نظر اقتصادی ارتباطمون فکر میکنم قطع شد با جناب قادری بزرگوار، با جناب دکتر جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در حال گفتگو بودیم. بخشی از بخش نخست این گفتگومون با محوریت نگرش ایشان بر حوزه مؤلفه های اقتصادی و لزوم بازنمایی آسیب ها در حقیقت استوار بود و بخشی دیگر در حقیقت که قرار بود در پرسش دوم مطرح بشه به فاصله ای افتاد که در حقیقت این ارتباط برقرار شد. پشت خط هستن جناب قادری، بسیار عالی. خب همکارم دارن تلاش میکنن تا این ارتباط برقرار بشه، تا برقراری این ارتباط یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم تا انشاءالله بتوانیم این ارتباط رو با جناب دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی برقرار بکنیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت میکنید.
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور مانده
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت دهید.
موج FM ربیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم که بار دیگر برقراری ارتباط با جناب دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی برقرار کردم. من پرسش رو بسیار کوتاه میکنم. جناب قادری، در فصل پیشین فرمایشتون به این مسئله اشاره کردید در کنار نقش تحریم ها در برهم زدن موازنات و ایجاد نوسانات اقتصادی به سوء مدیریت ها هم باید توجه ویژه‌ای بشه. رصد این سوء مدیریت ها توسط چه افرادی، چه نهادی، چه ارگانی باید صورت بگیره و چگونه باید به مردم گفته بشه تا در انتخابهاشون توجه ویژه‌تری داشته باشد؟
من فکر کنم که به هر حال افرادی که مردم رو نمایندگی میکنن توی مجلس شورای اسلامی، توی شوراها، توی محافل و مجامع دیگری، افرادی که صاحب تریبون هستن، رسانه‌ها و اساتید و چهره‌های علمی و دانشگاهی، باید کمک بکنن و دقیقا برای مردم توضیح بدن که بخش قابل توجهی از مسائل مشکلات ما در داخل کشور داریم علت انتخاب نادرست خود ما هاست. من اگر برای میام فردی که توی کوزه تخصص نداره و میام ایشون رو میدون میدم و اجازه میدم که بیاد دقیقا در مسیر کاری قرار بگیره که باید یک تصمیم تخصصی بگیره، خب طبیعی است که نتیجهش نتیجه مناسبه نخواهد. همطور که من توی مثال موضوعات پزشکی اگر کار رو به یک غیر متخصص واگذار کنم، خب این نتیجهش کاملا مشخصه. تو مسئله موضوعات اقتصادی، تو مسئله موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم دقیقاً به همین شکل باید تلاش بکنیم که برای این حالی که در حال افراد مؤمن و متدین و افراد صادق و افراد با احساس مسئولیت رو انتخاب بکنیم، ولی باید توجه کنیم که حداقل های تخصصی رو داشته باشه. و توی مسئله موضوعات اجتماعی و اقتصادی خطا و در حقیقت به اصطلاح لغزش یک فرد ممکنه که برای مدت‌های طولانی جامعه رو با مشکل مواجه کنه.
بله.
بعدی که در حوزه پزشکی تخصص داره اشتباهش ممکنه یه فرد رو بکشه، ولی کسی که توی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های فرهنگی مسئولیت داره باید توجه کنه که این اشتباهش میتونه یک جامعه رو، یک نسل رو با مشکل مواجه بکنه و نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل‌های آینده هم میتونه ایجاد مشکل بکنه. بنابراین توی مسائل به موضوعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی محل آزمون و خطا نیست. باید افرادیان که واقعا به تبعات و به تأثیرات تصمیماتشون کاملا اشراف و تسلط داشته باشن. من اگر میخوام تو مسئله موضوعات اقتصادی تصمیم بگیرم باید این ارتباطات رو بدونم و مشخص بشه برای من که بله من یه جایی یک تصمیمی که میرم اینطور نباشه که برای درست کردن ابروی جامعه و چشم جامعه رو هم کور بکنم.
درست.
این افرادی که شناخت دقیقی نسبت به مسائل ندارن، مسائل رو ذات عمقی نگاه نمی کنن و افرادی که به اصطلاح توی حوزه‌های کاری اشراف و تسلط ندارن، افراد به کارگیریشون و استفاده از اونها و میدون دادن به اونها میتونه مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد بکنه. ما درسته تو جریان جنگ، تو جریان مثلا موضوعات نظامی، درسته که دست دلسوزی و تعهد و ایثار و از خود گذشتگی افراد رو مهم، ولی دقیقا به مرور که جامعه دارای تخصص شد و افراد به اصطلاح متخصصی در اختیار جامعه قرار گیره، به سمت سوی رفتیم که من کارها رو به صورت تخصصی واگذار بکنم. و امروز اگر توی حوزه‌های نظامی، توی حوزه‌های به اصطلاح هسته‌ای، توی هوافضا، توی بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، توی بسیار از حوزه‌ها موفق شدیم به خاطر اینکه به اصطلاح توی افراد متخصص رو به کار گرفتیم. البته من اشاره کردم که تنها تخصص کافی نیست، افراد متخصصی که اون دلسوزی و اون احساس مسئولیت رو داشته باشن و کاملا به اصطلاح چه منافع مردم پایبند باشن و دقیقا به اصطلاح اون تقید و پایبندی به نظام و انقلاب داشته باشن. الان توی شرایط جامعه ما وضعیت داریم که داریم چنین افرادی که اون جنبه های اعتقادی و جنبه های مذهبی و جنبه های عشق و علاقه به میهن درشون وجود داشته باشه و تخصص های لازم با هم داشته باشن. بنابراین اگر دقت بکنیم خب میتونیم به اصطلاح این افراد رو به کار بگیریم و اطمینان هم داشته باشیم که میتونه مسئله ما رو حل کنه. خب تجربیات هم نامتو که شرک کردن تو از حوزه ها که این کار انجام دادیم موفق شدیم و اگر ما توی همه حوزه ها مسئله داشتیم و گفتیم که نه کار ما کار بسیار سختی، ولی وقتی میبینی که توی شرایط سخت تحریم ها ما دقیقا به صورت در تسخیر فضا از بسیار از کشورهای پیشرفته هم جلوتریم و کارهایی که در کشور ما انجام شده در بسیار کشورهای همسط ما قابل انجام نیست. و اگر میبینیم که به صورت یک روزی گرفتار مسائل کرونا و مسائل به اصطلاح ویروس های شدیم و براحتی خودمون تونستیم و از اون شرایط نجات بدیم و همینطور توی مباحث و موضوعات که داریم میبینیم که اگر رژیم مثل رژیم آپارتاید و نجات پرست زینستی ما رو تهدید میکنه با اقتدار این تهدیداش رو جواب میدیم و اگر متعرض ما میشه بلا فاصله با واکنش سخت ما مواجه میشه با این توانمندی ها و ظرفیت های ما رو نشون میده و دقیقا نشون میده که ما قادریم تو بقیه حوزه ها اگر همین رویه و همین روال رو و همین وضعیت داشته باشیم موفق بشیم.
در
توی بعضی از حوزه ها مثل خودرو و مثلا این چنینی ما افتادگی داریم، ولی در میاد توی حوزه های ممنوعی که متخصصین ما امکان ورود نداشتن میبینیم که توی حوزه ها موفق شدیم. میبینیم که مثلا همون نیرویی که میتونه تو ما رو در حوزه های ممنوعه به اقتدار و توانمندی برسه توی بعضی از حوزه های دیگه که محدودیت نداریم به راحتی میتونیم مسائل مشکلات ما رو حل بکنیم. بنابراین اگر توی وضع از اوضاع افتادگی داریم، اینا شاید اونه که ما جدی با مسائل برخورد نکردیم و کار رو به کاردان نسپردیم و افراد دلسوز و افراد علاقمند، افراد متحد به نظام و انقلاب رو توی اون حوزه ها که دارای تخصص باشن رو به کار
نگرفتیم. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم باز هم بابت این زبان صریح و دقیق و نگرش عمیقتون، تقدیر ویژه دارم و از اینکه دقیقی از وقتی گرانبهای خودتون رو در اختیار مرز پرگوهر قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم جناب دکتر قادری عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. همراه همکلام بودیم با جناب دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، و از طریق خطوط ارتباطی همینک جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، مشاور وزیر و مدیر پروژه ارتقا و نوآوری و همراهان، یکی از همراهان وزارت سمت، از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. جناب دکتر منطقی بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام، شبتون بخیر، به مرز پرگوهر خوش آمدید.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و موجیان عزیز و امیدوارم که اطلاعات خوبی رو بتونم در اختیارشون بذارم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر منطقی بزرگوار. قبل از اینکه بخوام طرح پرسش داشته باشم، قرار گرفتن در هفته وحدت و اعیاد ماه ربیع رو هم تبریک عرض میکنم و بلادرنگ میرم سراغ طرح پرسش. دقیقاً لحظاتی پیش از برقراری این ارتباط با شما و افتخار همکلامی با جناب دکتر قادری، هم مسئله‌ای که ما پایش را به میان آوردیم، جایگاه اقتصاد، صنعت و تأثیری که در حقیقت می‌تواند نخست در پیشرفت، توسعه و تعالی کشور داشته باشه، آن روی دیگر سکه در حقیقت دشمنی است که دشمنان در سایه تحریم‌ها قلب حقیقت و واقعیت دارند. جناب دکتر قادری البته به بحث توجه به سوء مدیریت ها، گاه به برخی از سوء مدیریت ها در داخل کشور هم نگاه داشتم. من میخوام استمرار این بحث رو این بار از زاویه دید شما در حقیقت پی بگیرم جناب دکتر منطقی، و آن این که برای رسیدن نخست به یک نقشه راه که بتواند تضمین کننده توفیقات کشور ما، توفیقاتی روزافزون از آنچه که تا به امروز داشتیم، با شتاب و سرعت بیشتری برای تعالی بخشی کشورمون باشه از یک سو، و از سوی دیگر بتواند برهم زننده تمامی نقشه های دشمنان یا بخش مهمی از اون در قلب واقعیت این توفیقات باشد، با نگاه تبعین‌گرانه در خدمت شما هستیم.
بله، من در جواب میخوام بگم که ما در مورد بحث توانمندی‌های علمی و پناوری در جایگاه فوق‌العاده خوبی هستیم. مطابق نکته خیلی مهمی که هست این هستش که ما این توانمندی پناوری رو توی حوزه‌های مختلف تا جایی پیش میبریم که در واقع بتونیم برسیم به یک نمونه در واقع میگیم که صنعتی قابل قبول. و چیزی که باعث میشه که ما نتونیم بیایم و این دستاورد خودمون رو توی کشور تبدیل بکنیم به یک دستاورد اقتصادی بالا و حتی اون رو توسعه بدیم و بتونیم توی یک کشور دیگه بتونیم بیایم و صادراتش انجام بدیم که این قابلیت خوب داریم، دو تا بحث وجود داره. یه بحث این هستش که خب شما وقتی که میایید و به یه نمونه صنعتی قابل قبول میرسید، باید بیایید و در واقع یک زنجیره ارزش رو درست کنید و این زنجیره ارزش هستن که باید با پشتیبانی بکنن که شما بتوانید به تولید انبوه برسید. خب تو این قسمت معمولا وقتی که کار سطح بالا علمی را شما میاد انجام میدید، ایجاد زنجیره ارزش کار دوا سخت و پیچیده هستش. باید به سراغ شرکت های دانش بنیان رو بگیرید و رشدشون بدید، برسید به یه جایی که بتوانند در واقع این محصول رو بیان پشتیبانی بکنن، و از اون بعدم حالا اگر اومدن پشتیبانی کردن، باید برید به سمت این که این بتوانند یک تولید قابل قبولی رو ارائه بکنن. معمولا شرکت های دانش بنیان تو این تولید قابل قبول میمونن، چون درصد باید این یه سرمایه گذاری بکنن. معمولا شرکت های دانش بنیان سرمایه کافی رو تو این زمینه ندارن، و از طرف دیگه ما و وقتی که بیایم و بخوایم به تامین منابع بکنیم، چون اینا شرکت های دانش بنیان هستن و از نظر مالی یک دوام تیم میگی کارنامه قابل قبول ندارن، معمولا کسایی که باید بیان از نظر مالی واسه بانک ها یا مثلا از بورس و غیره پر اینا رو پشتیبانی میکنن، این کار انجام نمیدن. بنابراین اینجا یکی از جاهایی هستش که ما اغلب دستاوردامون میره و نهایتا نه وارد اقتصاد خودمون میشه نه وارد اقتصاد بین الملل میشه. در واقع چیزی که تو اسای علمی بهش میگن این هستش که